یه هنر که حرف میزنیم حالمون خوب میشه تو برنامه فرهنگ.
شما لطف دارید، ممنون.
خب شاغلی جان، از روز اولی که قلم دستتون گرفتین و روی مس کار کردید چند سال میگذره عزیزم؟
حدودا 8 سالی میشه. اولین روزی که کار کردم کنار یه استادی من رفتم، ایشون صرف تا صد کار رو به ما یاد دادن. اولش کار خیلی سخت به نظر میومدش، ولی وقتی علاقه میاد داخل کار، سختی دیگه معنی نداره برات. بعد من واقعا با قلم زنی حالم خوبه، شاید بعضی بگن سر صدا داره، فلان داره، بسال داره، ولی من با قلم زنی خیلی حالم خوب بود، الانم هستش. یعنی جوری شد که از دومین سالش دیگه داخل منزل خودم سفارش میگرفتم از شهرهای مختلف، حالا شهرهای دیگه، طرفهای جنوب، هر جایی باشه سفارشهایی میگرفتم، توی خونه کارم شروع میکردم، ارسال میکردم، میرفتش.
درود بر شما. و اساسا اصول کار قلم زنی و این هنر زیبا به چه شکل هست؟ ابزار کارش چیه؟
ابزار کارش چیه که یه دونه میز می‌خوایم و یه صندلی.
همین.
یعنی
من الان دارم تو خونه، میتونم قلم زنی
دیگه تمام میتونید شروع کنید. اصولی اینه یه میز کار باید حتما باشه، چون روی زمین نمیشه، چون کج میشه کمر، گردن خیلی فشار میاره، اذیت میشه. ولی یه میز کار اصولی باشه با یه صندلی، با اولین ابزارش هم 6 تا قلم اولیه داشته باشه، با یه چکش و یه مس، تمام. شروع کارش همین است. هزینه آنچنانی هم بگیم نداره، بگیم دستگاه میخواد، فعلا نمیدونم اینو میخواد اونو میخواد، نه، برای شروع همینا کافیه. یعنی بگیم با یه 5 تومن دیگه نهایت 10 تومن میشه استارت کارو زد، شروع کردش.
حالا شما چطور شد که به این هنر علاقه من شدید عزیزم؟
من میدیدم طرح‌ها رو، میدیدم مثلا با ذوق و علاقه، مثلا اون چیزی که خودت بخوای طراحی کنی، میتونی روی لیوان، روی بشقاب، روی سینی، روی پارت، روی هر چیزی میتونی. وقتی قلم زنی رو آموزش میبینی، میتونی روی هر چی، مس، برنج، طلا، نقره، هر چیزی میتونی، اون چیزی که تو دلت، ذهنت میبینی، میتونی قشنگ بیاری روی اون، مثلا میگم روی اون بشقاب.
نقشه نوشته هست،
نوشته، همه چی نوشته باشه، طرح باشه. مثلا ما داریم الان خودمون طرح دادیم، طرح لیلی و مجنون مثلا.
آخه
هر طرحی که بخواید، طرح بعد میتونید بذارید، طرحهای اسلیمی میتونید، هر طرحی که دوست، اصلا شعرهای مولانا، هر شعری دوست داشته باشید.
و شما قشنگترین طرحی که در این سالها حکاکی کردید، بله، روی مس، چه طرحی بود؟
ما همه کارامون رو دوست داریم، ولی طرح سلطانیه که من برای، چون برای استان زنجان هستیم، گنبد سلطانیه رو که من طراحی کردم، واقعا اون طرحم خیلی به دلم میشینه. این گنبد سلطانیه قدیمیه، گنبد آجری شکله، توی یکی از شهرستانهای زنجان هستش. حالا قدمتش هم که خیلی زیاده. این طرحی که بودش رو من دوست داشتم، مثلا جاهای دیگه هم میدیدم، مثلا برای شهرهای دیگه، هر کی برای شهر خودشون چیز باستانی که داره رو راحت میتونه اجرا بکنه. منم گفتم بذار طرح سلطانی خودمون رو اجرا کردیم، حتی تو نمایشگاه خودمون تو استان زنجان هم اول شدش. اون خیلی به دلم میشینه، اون طرح.
پس تاریخ رو هم میشه در دل هنر شما به وجود.
بله، صد درصد. هر چی از ذهنتون بگذره میشه در هنر قلم زنی ابداع بکنید.
و درآمدش خوبه با همه سختی ها و شیرینی هایی که داره؟
بله، بخوای براش وقت بذاری، زمان بذاری، هزینه بذاری، صد درصد خوبه. یعنی مثل یه جوریه که دیگه شناخته شده است دیگه.
بله.
بعد کارهای ما هم اکثرا روی مس و برنج، مثلا نقره و طلا به ندرت، مثلا یه کارهای خیلی سنگینی هستن که به ندرت، مثلا روی انگشتری، زیورآلاتی بخواد انجام بشه، که خب صد درصد هزینه هاشون خیلی بالاتره، ولی خب واقعا فوق العاده است درآمدش. ولی خب در حد خودت هم بخواد، یک بانوی ایرانی که داخل منزل هستن، به خاطر بچه، کار، این ور و نمیتونن بیرون تشریف ببرن، از داخل منزل برای خودشون کسب درآمد بکنن. تو استان اصفهان هم ما این کار رو داریم، قوچان مشهد ما که انجام میدن. فقط بگم مس برای زنجانه، ولی قلم زنی ابداش بخوایم بگیم، از استان اصفهان شروع شده، ولی تولید کننده مس برای زنجانه. یعنی ابزاری که تولید میشه، مثلا بشقاب، سینی، از استان زنجان شروع شده.
بسیار عالی خانم شاغلی، بهتون خسته نباشید میگم و واقعا تحسینتون میکنم که در تمام سالهایی که هنر زیبای قلمزنی رو یاد گرفتید، برای خودتون نگهش نداشتید، به دیگران هم آموزشش دادین. سلام ما رو به همه بانوان هنرمند زنجانی که روی مس
هنر
زیبای قربان جان هنر زیبای قلمزنی رو پیاده میکنند هم برسونید عزیزم.
سلامت باشین، قربونتون برم، شما هم هر جلسه موفق و معید باشین.
متشکرم عزیزم،
ممنون، تشکر از لطفتون، خدا نگهدار.
در بخش بعدی ما می‌خوایم روی مشاغلی که دیجیتال هستن صحبت بکنیم. 30,000, 36,000, 37,000 در اختیارتونه. سوال‌های خودتون رو بپرسین تا ما از مهمان بعدی برنامه حتما سوال‌های شما رو خواهیم پرسید و پاسخ می‌گیریم برای شما. اینجا همچنان کارخانه است. که تا چند سال پیش ویترین یک کسب و کار یه مغازه بود، امروز خیلی وقتا همون ویترین داخل صفحه تلفن همراه جا میشه. مشتری ها قبل از خرید جستجو میکنن، نظر بقیه رو میخونن، عکس ها رو میبینن، قیمت ها رو مقایسه میکنن و بعد تصمیم میگیرن. برای همین بخشی از موفقیت مشاغل خانگی به مهارت حضور در فضای دیجیتال گره خورده. در این بخش میخوایم درباره همین فرصت ها صحبت بکنیم، اینکه فضای دیجیتال چه ابزارهایی در اختیار صاحبان مشاغل خانگی قرار داده و چطور میتوان از این ظرفیت برای توسعه بازار استفاده کرد. خب در این برنامه و در این بخش میزبان جناب آقای دکتر موسی احمدزاده، کارآفرین و کارشناس کسب و کار هستیم تا راجع به موضوع باشون صحبت بکنیم، سوالهای شما رو بپرسیم و پاسخ بگیریم برای شما. جناب آقای دکتر احمدزاده، درود بر شما، ممنونم این فرصت رو به ما دادید، خوش آمدید دید به رادیو اقتصاد.
سلام و عرض ادب و درود بر شما و شنوندگان خوب این برنامه.
خواهش میکنم. خب عرض کنم که خیلی تصور میکنن جناب دکتر که حضور در فضای دیجیتال یعنی فقط ساختن حالا یه صفحه در شبکه اجتماعی. از نگاه شما اولین قدم برای ورود حرفه‌ای یک شغل خانگی به بازار دیجیتال چیه؟
با توجه به این که ما از در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم، یعنی از موج سوم عبور کردیم، در دنیای امروزی ما با نسل جدید، نسل آلفا و بتا طرفیم، یعنی آروم آروم داریم از نسل زدم ما عبور میکنیم.
درسته.
چرا که نسل جدید اگر شما رفتارش رو رصد کنید کاملا کاملا دیجیتال هست، که اگر ما میخواییم کسب و کارمون رونق پیدا بکنه کسب و کارمون رو باید دیجیتال بکنیم. یعنی این که نسل آینده کسب و کارهایی که از در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات نتونه خودش رو با این شرایط وفق بده، بخواد با قواعد قدیم منسوخ شده پیش بره، حتما از بین خواهد رفت. و کسب و کارهایی که خانگیه باید ببینه که نسل جدید، یعنی اون رفتار مصرف کننده بر اساس ذائقه و سلیقه‌شون، ببینه که چی میخوان و چی نیاز دارن و چه چیزی اینا رو رضایتشون رو برطرف میکنه که دائما در شبکه‌های اجتماعی اینا سیر میکنن، بایستی کسب و کارهاشون رو دیجیتال بکنن که بتونه ارتباط بسیار موثری و یعنی از طریق یک فرصت استراتژیک در فناوری های نوین هست که میتونه کسب و کار شما رو به یک نام و نشان تجاری خیلی خوب یا برند تبدیل کنه. اگر شما این پیوستگی رو در شبکه‌های اجتماعی نداشته باشی، فقط یک مشغولیتی، نمیتونی نام و نشان محبوب و مطلوب مخاطبان خودت رو ایجاد کنی.
بله کاملا صحیح جناب آقای دکتر احمدزاده. فرض رو بر این بگذاریم که دو نفر محصولی با کیفیت یکسان حالا دارن تولید میکنن، اما یکی فروش چند برابری داره، یکی نه نداره. اگر که بخوایم نگاه بکنیم ببینیم اونی که فروشش خیلی زیاده، به تولید محتواش نگاه بکنیم، به اعتماد سازی، به شناخت مخاطب، اینا چقدر پررنگه، چقدر تأثیر گذاره؟
من فکر میکنم بازار منظورم بازار دیجیتال هم میتونه باشه،
بله.
چه آنلاین چه آفلاین، چه حضوری،
بله.
چه غیر حضوری، هیچ وقت حالت سکون نداره. رفتار مصرف کننده عوض شده، ما خبر نداریم. بعضیا میگن که آقا اصلا خبری نیست. نه خیر، شما رصد نمی کنی که مشتری چی دوست داره.
بله، شما خبر نداریم، اگر نه خیلی خبر هست.
خیلی خبر هست. چرا؟ به این دلیله که در بازاریابی یک جنگ متمدنانه، یعنی اگر شرکت ها دائم رصد میکنن رفتار مشتری رو بر اساس ذائقه و سلیقه، عرض کردم، و نیاز اونا کالا تولید میکنن، حالا مهندسی ذهنم میکنن افکار عمومی رو که چی بیاید بخرید. اگر کسی که بر اساس خواسته مشتری و بدونه که چه چیزی نیاز داره تولید کنه و بدونه چطور و چگونه در شبکه‌های اجتماعی و بازار دیجیتال حضور داشته باشه، که بله موفقیت از آن ایشونه، ولی خب بعضیا این رو رعایت نمی کنن، در عصر از فناوری‌های نوین استفاده نمی کنن و متاسفانه غافل میشن. شما میدونید در جی دی پی، در تولید ناخالص ملی، این که خدمات و کسب و کار در دنیا افزایش رشد فزاینده‌ای داره که متاسفانه در کشور ما سهممون از اقتصاد دیجیتال کلن کمه، اما مصرف کنندمون، یعنی همین نسل جوانان دانش محور، نسل آینده، به این سمت و سو بودن. ما باید کسب و کار، برای این که حذف نشویم، باید کسب و کارامون رو آنلاین کنیم. هر آنچه که از دیده رود از دل برود.
بله جناب آقای،
یعنی شما باید همیشه حضور داشته.
درسته جناب دکتر احمدزاده. شنونده هم دارن ازتون تشکر میکنن، پیام میدن به 30,036,37 و حالا سوال های مختلفی هم تا اونجایی که فرصت بشه من سعی میکنم که بپرسم از خدمت شما. برخی از سوال ها محصلش این هست که اگر امروز ما به عنوان شنونده بخوایم که داریم صحبت شما رو گوش میکنیم، از همین هفته بخوایم یه فعالیت دیجیتال کسب و کار خانگی رو آغاز بکنیم، شما پیشنهادتون روی کدام اقدام هست؟ اگه سه اقدام رو بخوایم در نظر بگیریم، 1, 2, 3 که هزینه زیادی هم نداشته باشه، حالا نتیجه عملی هم داشته باشه در پی، شما چه میفرمایید؟
بزرگترین فروشگاه های آنلاین و دیجیتال دنیا از زمیناشون شروع کردن.
بله.
یعنی اینه که کسی نگه که من حتما باید یه دفتر شیک داشته باشم، یک جای خوب بشم، و من مصداقشم میتونم بهتون بگم. در دو دهه گذشتم دیدید دیگه چین کجا بوده، الان در عرصه بین الملل در حوزه دیجیتال به کجا رسیده. ما برای اینکه وقت برنامه کمه، من نمیتونم همه اینا رو اینجا دقیق باز بکنم بهتون بگم. در همه شبکه های اجتماعی که متناسب با شغل عزیزان هست، حتما برای خودشون نام و نشان تجاری خودشون رو اونجا برن ثبت بکنن، چه حقیقی چه حقوقی، و بعد که آروم آروم رشد کردن حتما برن ثبت علائم تجاری خودشون رو ثبت بکنن، و یا در کسب و کارهای مجازی همیشه در اتاقهای بازرگانی حضور داشته باشن. در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، ما حتی ارتباطات بین المللیمون رو ببینید، قدیم رادیو استفاده می شد برای اطلاع رسانی، الان تعامل بسیار بسیار زیاد شده، چون بنیانها و چالشهای بسیار زیادی داره. ما بخوایم در علوم ارتباطات، کسایی که سواد رسانه‌ای دارن میدونن،
یه حداقل زبانی بدونن، یه حداقلی. نظرتون چیه آیه دکتر؟
منظورتون از زبان،
این مثلا یه زبان بین الملل حداقلی کمی آشنا بشن.
حتماً باید ببینن که کسب، یعنی الگو برداری کنن. یعنی ما در علم اقتصاد میخوایم به این بگیم که اگر هدف از ایجاد کسب و کارا سوده، برن ببینن که چه کسب و کارهای موفقه، از کجا بودن، الان کجا میرن، راهبرد و استراتژیشون چیه. دوباره چرخو نمیخواد از اول اختراع بکنن، برن ببینن. چون نسل جدید در امروز ما یعنی من فکر میکنم ارتباطات، یعنی همون ارتباطات جهانی، مرزها رو از بین میبره، یه هویت جهانی میده. ما هم که فرهنگمون فرهنگ بسیار غنی در دنیا باید ما خودمون رو درگیر کنیم، یعنی از لحاظ فرهنگی جهانی بکنیم، بهش میگن ارتباطات جهانی یا همون اصطلاحی در رسانه هست دیگه، گلوبال کامنیکیشن. ما اگر این مفهوم ارتباط رو ندونیم نمیتونیم نمیتونیم فروشگاه های موفقی رو ایجاد کنیم که چکار کنه، مشتری نهاییمون رو درگیر کنه که بیاد از ما خرید کنه. من به شما نشون میدم اینجا 100 تا شرکت اومده، 100 نفر اومده کسب و کار ایجاد کرده، چون الگوی موفقی نداشته جمع کرده. ولی کسایی که آدمای موفق، تجربه موفق رو رصد کنن، الان کسب و کاراشون بسیار موفقه. یه خانومی در خونش داره غذا میپزه، تولید میکنه، در شبکه‌های اجتماعی میپوشه. یه روستایی در روستا داره محصول کشاورزی تولید میکنه، در شبکه‌های اجتماعی میفروشه. صنایع دستی، یعنی هر کسی که در حوزه ای هست، به نظر من خشکبار کسی من سراغ دارم. خانمای کارآفرینی که در دورترین روستاها خشکبار تولید میکنن، نمیدونم در باغهاشون دارن تولید میکنن، خوش میکنن. من به اونا توصیه کردم بیایید برای اینا نام و نشانه تجاری ثبت کنید، در شبکه‌های اجتماعی حسب واسطه میکنید، به جای اینکه بدید دلال بخوره این پول رو، شما مستقیم این پول میاد به حساب شما، ارزش افزوده بر خودتون، بر جامعه، بر کشورمون، برای رشد اقتصادی ایران باعث میشه که ما به سمسوی رفاه بریم، برای همه انسان و مستقل بشید و خانمام دستشون تو جیب خودشونه.
الان که داریم آمارا رو نگاه میکنیم آقای دکتر احمدزاده، خانما در کسب و کارهای خانگی پرچمشون بالاست، خیلی خوب دارن کار میکنن.
چندین ساله که سال خانما درآمد حوزه های دیجیتال هم که شاید در ظاهر آقایون باشن، ولی اصل برنامه نویسا، اصل فروشگاه های دیجیتال، زحمتکششون خانمای عزیز ایرانی که من
بهشون
فکر میکنم برای خودشون هم میتونن این کسب و کارو
درسته
به صورت آنلاین حتی کوچیک شروع کنن. بچه نمونه، بچه بزرگ میشه، شما میشید یه فروشگاه بزرگ. همه فروشگاه های بزرگ نه تنها ایران، جهان، همشون از زیر زمیناشون شروع کردن. و من اینجا به یه دولت هم انتقاد بکنم، یعنی اینکه ما یعنی باید تسهیل کنیم کسب و کارهای تمام کسب و کارها و خصوصا آنلاین رو، دیوار به سنی نریزید، خصوصا سرمایه کشور ما، جوانان، خانومان،
و چقدر مشتاقن، چقدر فعالن، چقدر فهمیدن، چقدر اهل کارن.
دولت ما شنوایی نداره، من منظورم این دولت و دولت قبل و دولت ها منظور نه،
حالا دیگه اینو انشالله که اهتمام داشته باشن جناب
دکتر احمدزاده. ولی ما پیگیری میکنیم در اتاق بازرگانی، در
درود بر شما
اتحادیه های کسب و کارهای مجازی، معاون وزیر سمت و وزارت ارتباطات اطلاعات داریم پیگیری میکنیم. آقا تسهیل بکنید، به جای اینکه دیوار بتونی بکشید تشویق کنید.
همه قصدشون همین هست جناب آقای احمد.
اگرم غیر قانونی کار میکنن اشکال نداره، توصیه کنید چین چیکار کرد،
بیان قانونیش بکنن دیگه، بیان
آروم آروم دیگه.
درسته.
آروم آروم کسب و کاراتون آقای ستاد و ثبت علائم تجاری هم بیاد سخت نگیره. سرمایه های کشورن، ایرانی هن، اب نداره مدرکی کم داره، بعدم تعهد بگیرید بیارم بدن که
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر موسی احمدزاده، خیلی ممنونم، کارآفرین و کارشناس کسب و کار، ممنونم به خاطر همه تلاشاتون، به خاطر همه دلگرمی ها و صحبتاتون، متشکرم. برقرار باشید، با شما خداحافظی میکنم. خب اینم از کارخانه امروز. اول بگم که چقدر از شما ممنونیم که پیام دادید به 30,000 اول که احساس کردیم شما دارید گوش میکنید برنامه رو، کنار ما هستیم، چقدر باعث خرسندی و دلگرمی. امیدوارم این گفتگوها جرقه‌ای باشه برای تصمیم تازه، تصمیمی که شاید از همین خانه، از همین امروز، از همین لحظه آغاز بشه، از همراهی همینطور کارشناسای برنامه. بازم از شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد که تا این لحظه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزارم. من معصومه نوازنی و همراه تهیه کننده برنامه فاطمه ربانی، صدا بردارمون سینا احمدی پور، مریم قاسمی، هماهنگی و همه همکارانم، از شما خداحافظی میکنیم تا پنجشنبه آینده همین ساعت، منظورم الان 9:10 صبح، و از همین موج، یعنی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد محترم، با شما خداحافظی میکنیم. مراقب خودتون باشین، پر برکت باشین و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
Thank you. سری آمد زن تو مستری آمد ای پیش چو تو مستی افسون من افسام برون رفتم مستیم به پیش آمد مستیم به پیش آمد در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه صد گلشن و کاشانه کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه به دریا نیمی هم دردانه گفتم که رفیقی کن با من که منت خیشم گفتا که بنشناسم من خیش بیگانه
ساعت 2 بامداد اینجا تهران است شبکه رادیویی